اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. امروز سه‌شنبه 26 سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در آغاز توجه نمایید به مشروع اخبار که جیلا سمعی به توجه میرساند.
با عرض سلام، سربازان پاکستانی در 16 شهر بزرگ آن کشور مستقر شدند تا به مقامات غیر نظامی در اجرای اقدامات جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از جمله ماسک زدن در ملایام و بستن مشاغل غیر ضروری پس از ساعت 6 عصر کمک کنند. جنرال بابر افتخار، سخنگوی اردوی پاکستان، روز دوشنبه گفت که اصول اطمینان از پایبندی به اقدامات پیشگیرانه و حفظ نظم قانون همچنان بر عهده مقامات غیر نظامی خواهد بود. این در حالی است که پاکستان بالاترین میزان مرگ و میر روزانه در روزهای اخیر را از زمان شیوع کووید-19 در کشور ثبت کرده است و مقامات گفتند که سیستم مراقبت‌های صحی در حال نزدیک شدن به نقطه شکست است. پاکستان تا کنون 17,187 مورد مرگ و 8,452 مورد از این بیماری را ثبت کرده است و در اوج موج سوم قرار دارد. اتحادیه اروپا و روسیه اعلام کردند که دور سوم مذاکرات هسته‌ای ایران از روز سه‌شنبه در ویانا برگزار خواهد شد. اتحادیه اروپا اعلام کرد که نشست مذاکرات هسته‌ای ایران با رهبری انریکی مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزار خواهد شد. اعضای برجام شامل ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین در این نشست مذاکرات پیرامون امکان بازگشت امریکا به برجام و اطمینان از پایبندی کامل و مؤثر ایران و توافق هسته‌ای را ادامه خواهند داد. نماینده امریکا نیز در ویانا حضور خواهد داشت، اما مانند نشست‌های قبلی انتظار می‌رود مذاکرات مستقیم با نماینده ایران نداشته باشد. میخائیل اولانوف، سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا، گفته است انتظار می‌رود این دور مذاکرات طولانی‌تر از دور قبلی باشد. وزارت امنیت داخلی آمریکا یا DHS روز دوشنبه گفت که تهدید احتمالی افرادگرایی خشن داخلی را در صفوف خود بررسی خواهد کرد. الیاندرو مایورکاس، وزیر DHS، نگفت که چی مشکله باعث بازنگری داخلی در این نهاد شده است، اما او با اعلام این موضوع به حمله 6 جنوری حامیان دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت امریکا، و تعمیر کنگرس اشاره کرد و گفت این تهدید افرادگرایان مستقر در ایالات متحده را برجسته می کند. رئیس جمهور جو بایدن در اولین پیشنهاد بودجه خود که در ماه جاری رونما شد برای بررسی هر گونه شکایت از اعتقادات برتری طلبان سفید پوست در ادارات اجرایی مهاجرت در داخل وزارت امنیت داخلی امریکا خواستار بودجه شد. پس از مشخص شدن دخیل بودن اعضای فیلی و سابق خدمات نظامی در حمله به کانگرس، اردوی ایالات متحده نیز در مورد ملی‌گرایان سفید پوست و اشکال دیگر افرادگرایی در صفوف خود با نگرانی روبرو شده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا. تکساس، فلوریدا و کارولینای شمالی از جمله ایالاتند که بر اساس اطلاعات جدید جمعیت از سرشماری نفوس ایالات متحده کرسی‌های اضافی کنگرس را به دست می‌آورند، تغییری که می‌تواند چانس جمهوری‌خواهان را برای بازپسگیری مجلس نمایندگان آمریکا از دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای سال آینده افزایش دهد. اداره سرشماری نفوذ آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که کل جمعیت ایالات متحده 331,449,281 نفر است که 7.4% افزایش نسبت به سال 2010 را نشان می‌دهد که دومین رشد کند در هر دهه در تاریخ است. نیویورک، کالیفرنیا، الینویس، میشیگان، اوهایو، پنسیلوانیا و ویرجینیای غربی هر کدام یک کرسی را از دست می‌دهند. کالیفرنیا پر جمعیت ترین ایالت ایالات متحده برای اولین بار در تاریخ 170 ساله خود یک کرسی کنگرس را از دست داد. دولت امریکا میگوید تصمیم به راه اندازی مرکز در رابطه با مداخله خارجی ها در انتخابات کشور را گرفته است. دولت جو بایدن روز دوشنبه اعلام کرد که بر اساس ارزیابی جامعه استخباراتی آمریکا از تلاش‌های روسیه و دیگر دشمنان کشور برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نهاد جدیده با نام مرکز نفوذ بدخواهانه خارجی راه اندازی خواهد شد. مرکز نفوذ بدخانه خارجی برای اماهنگی و ادغام اطلاعات مربوط به اعمال نفوذ خارجی ها، تحلیل و ارزیابی این اطلاعات و نهایتا نظارت و ایجاد یک درک بهتر از چالش ها متمرکز خواهد بود. و آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 59,225 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این نوعیه در این کشور به 2,600 نفر میرسد. شمار مصابین با کووید 19 در سراسر جهان با 147,486,940 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن با 3,115,828 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 572,614 نفر و شمار مصابین 32,116,822 نفر گزارش شده است. هند تا حال رسمن از 10,313,163 مورد این بیماری و مرگ 195,123 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، تفسیر اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. جشنواره گل آلو در ولایت غزنی با شعرخوانی، اجرای تئاتر و دیگر نمایشات هنری برگزار شد. یکی از اهداف این جشنواره بازاریابی برای آلو بخارا از محصولات مهم زراعتی آن ولایت است. از جانب دیگر این جشنواره فرصتی برای شاعران گردیده تا با سروده های خود نارسایی ها و چالش های اجتماعی را برجسته سازند. سازمان های فرهنگی در غزنی میگویند که شرایط جنگی دار و ندار مردم را در حال بلعیدن است و نیاز به برگزاری همچو برنامه ها و گردنمایی ها دارد. با این گزارش یک جا با هم گوش میدهیم.
نسیم عطر تنت تا که میرسد به چمن، شکوفه ریز شود باغ، این خبر کم کم.
در این محفل از زیبایی ها و داشته های شیرین غزنی سخن گفته می شود که زیر خاکستر آتش جنگ فرو رفته است. اما این شاعران نگاه دیگری به این ولایت دارد.
بیا تو بغض گلو بشکن، سرود بخوان.
به گفته مسئولان اطلاعات و فرهنگ غزنی، جشنواره گل آلو در سال 1397 ثبت وزارت فرهنگ افغانستان شده است و همه ساله به همین مناسبت محفل هنری و فرهنگی در این ولایت برگزار می شود. محمد امین مبلغ، معاون والی غزنی، گفت که جنگ چندین ساله تأثیر بسیار منفی روی فرهنگ، هنر و جشنواره های کهن غزنی گذاشته و روحیه مردم را پژمرده ساخته است.
یک بخش از دل همه ما و شما خونین است به خاطر شهدای عزیز ما، مهاجرین عزیز ما، درد و رنج را که اونها می کشند. و از سوی دیگر می خواهیم احیای فرهنگ و هویت و عنعنات ملی و محلی خود را هم داشته باشیم. 40 سال است که مردم ما در خون می تپند و زمینه و بستر توجه به مسائل فرهنگی کمتر بوده است.
فرهنگیان غزنی این جشنواره را برای تقویت فرهنگ همدلی فرصت خوبی می دانند و به این نظر هستند که به مناسبت‌های مختلف زمینه بیشتر برای شاعران، هنرمندان و نویسندگان این ولایت فراهم شود تا افکارشان را با مردم شریک بسازند. به گفته این فرهنگیان، غزنی گهواره جشنواره‌های مهرگان، سده، نوروز و یلدا است که حالا فراموش شده است. غلام محمد زیاروان و غفور حمیدی از فعالان فرهنگی غزنی:
و گرامی داشت از این محفل سبب میشه تا این فرهنگ زنده بمانه و نسل‌های آینده بتانه بوده، نسل به نسل انتقال بده و یکی به دیگر انتقال بده تا در آینده ها این فرهنگ زنده شوه و غنی تر شوه.
مثل که بتانن جوانان اهل تاریخ، ادبیات، شعر و ادب در این برنامه ها شرکت کنند، این برنامه ها را مزین بسازند. زمینه که جشنواره ها آغاز میشه یک فعالیت های فرهنگی در سطح یک ولایت نشان میده که ما در سطح کشور.
اما مزاری محجوب، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی، کم علاقگی شاعران و فرهنگیان را در برگزاری محافل فرهنگی در این ولایت ناامید کننده خواند. خانم محجوب گفت که این ریاست آماده است از برنامه های مختلف فرهنگی و جشنواره ها میزبانی کند.
یک تعداد از شاعرای بزرگ اینجا آمدن، یک تعدادشان هنوز درک ندارند، در حالی که ما تمام شاعرایی که در دیار سنوی هستند یک باید کارت برشان داده بودیم، البته عکس کارت در واتساپ.
وای ده پسرلی نرای شمال خوگه وگمه ده که غزنی که ده آلوگل.
از آلو بخارا به عنوان توفیه غزنی نیزیاد می شود. ریاست زراعت غزنی گفته است که قرار است برای ایجاد باغ‌های آلوبخارا در این ولایت 10 میلیون دلار در 5 سال سرمایه گذاری شود. پیشنهاد فرهنگیان غزنی همین است که این محصول به نام غزنی باید به کشورهای خارج صادر شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
موج سوم ویروس کرونا در افغانستان وزارت صحت آن کشور را نگران ساخته است. وزارت صحت افغانستان میگوید که برای مقابله با موج سوم ویروس کرونا درباره وضع محدودیت‌ها تصمیم گرفته می‌شود. همچنان وزارت خارجه افغانستان از شهروندان خواسته است که از سفرهای غیر ضروری به هند اجتناب ورزند. وزارت صحت افغانستان تنها در یک شبانه روز گذشته بیش از 200 واقعه مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده است. سمسام سیرت چنین گزارش می دهد.
در حالی که ارقام مثبت ویروس کرونا در افغانستان به شدت در حال افزایش است، وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه این کشور گفته است که در مورد قطع پروازهای هند به افغانستان، وضع محدودیت در تردد مسافران در مرزهای پاکستان و ایران، وضع قیود شبگردی، جلوگیری از تجمعات و فعالسازی کمیته های اضطراری با شورای امنیت ملی و رهبری حکومت گفتگو می کند تا روی آن تصمیم گرفته شود. آقای مجرو در نشست مجازی با مسئولان صحی در ولایات تاکید کرده که ظرفیت تولید اکسیژن در مرکز و ولایات باید بررسی شود. میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در مورد آمادگی های این وزارت برای مقابله با موج سوم ویروس کرونا به صدای آمریکا گفت:
آمادگی های لازم در مرکز و ولایت گرفته شده، از در بخش ایجاد مرکز جدید به خاطر درمان مریضای کرونا، ایجاد لابراتوارها، آگاهی عامه، ارتقای ظرفیت پرسنل و استاندارد ساختن بخش های آی سی یو به خاطر واقعیت عاجل، ایجاد نصب دستگاه های اکسیژن در هم در شفاخانه مرکز و هم در ولایت. این آمادگی ها برای فعلا وزارت صحت عامه این آمادگی ها را داره.
این در حال است که سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان به فراهمسازی کیت های تشخیص کووید 19 در شفاخانه های خصوصی، پرداخت معاش کارمندان صحی و استخدام کارمندان جدید در لابراتوارها برای کنترل موج سوم این ویروس تأکید کرده است. وقایع مثبت ویروس کرونا در چند هفته اخیر افزایش یافته است. وزارت صحت افغانستان روز یک شنبه به صدای آمریکا گفت که وقایع مثبت ویروس کرونا نسبت به 3 هفته قبل 70% افزایش یافته است. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته 210 واقعه مثبت ویروس کرونا را در 17 ولایت ثبت کرده است. آقای علیزاده گفت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1616 مورد مشکوک به ویروس کرونا در تمام لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 210 مورد مثبت ثبت کرده که تعداد مجموع واقعات مثبت را به 59225 رسانده.
از میان واقعات ثبت شده در 24 ساعت گذشته تنها 101 مورد آن در ولایت ننگرهار که با پاکستان سرحد مشترک دارد ثبت شده است. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در یک شبانه روز گذشته 2 بیمار کووید 19 در کابل و 4 تن در ولایت ننگرهار، کنر، غزنی و خوست جان باختند. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان از شهروندان این کشور خواسته که به دلیل گسترش سری ویروس کرونا در هند از سفرهای غیر ضروری به آن کشور اجتناب کنند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
جنرال سکات میلر، فرمانده مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، آغاز خروج نیروها از افغانستان را تایید نمود. برای بحث در مورد پیامدهای این خروج و نگرانی هایی که در زمینه وجود دارد، لیلما حبیب عظیمی مصاحبه با عبدالملک عطش، آگاه مسائل سیاسی و کارشناس حقوق بین الدول انجام داده است، با سخنان آقای عطش آغاز می شود. توجه کنید.
آمریکا در رأس نگاه خارجی به عنوان کمک کننده و پیمان استراتژیک افغانستان، اونا خودشان عملا میگن ساتورای آمریکا، یک بخشی از اعضای کنگرس آمریکا، چراهای تاثیرگذار و با تجربه آمریکا در حوزه نظامی، اونا هم نگرانی خودشان هم شما دیدین که اخیراً اعلام کردن حتی به ترس و دقت احتمال فروپاشی اردوی افغانستان. در مجموع نظام افغانستان هم اونا احتمالش محسوس دیدن. بران نگرانی ها فراوان است. امریکا در ضمن نزدیک به عنوان یک پیمان امنیتی افغانستان در حوزه نظامی بیشترین کمک‌هایش در افغانستان برجسته بوده، به عنوان یک پیمان اقتصادی افغانستان هم هست. بدون شک وقتی امریکا نیروهای نظامیش از افغانستان بیرون کنه، دیگه او کمک کننده قبلی یا او کمک کننده نیست که در وقتی که نیروهای نظامیش در افغانستان بود که افغانستان بتونه بنیای اقتصادیش رو تامین کنه. بنان ترس و توهم در افغانستان فراوان محسوس است و عمدترینش این بحث خشونت از شورا. اگر خشونت افزایش پیدا کنه، عمدترین ارزشی که امروز در جلوی چشم مردم افغانستان به آن یک امید گذاشته شده که پروسه سال هست، این پروسه هم به چالش میره و این در حقیقت فرصت گفتگوهای سال فکر میکنم کم کم کاهش پیدا میکنه و مردم افغانستان هم می امیدی که در یکی دو سال پسین نسبت به پروسه نافرجام سال دارن، امید هم بایست مز متاسفانه تبدیل خواهد شد.
با وجودی که قطع رابطه، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور گفت که حکومت حاضر است متبقی زندانیان طالبان آزاد بسازد، مشروط به ای که طالبان بر آمد سال موافقه کنند. در این قسمت چی نظر داریم؟
برای طالب و حکومت افغانستان دو تا کارت بازی ماند و امروز میتونیم بگیم دو تا شرط یا دو تا کارت بازی در اختیار طالبان قرار گرفته. یکیش رهایی زندانیانشان است که ما با دشبست تا زمان تن نمیتیم که رهایی 7000 زندانی یا زندانیان باقی مانده ما رها شده شود از زندانهای حکومت افغانستان و طرف دیگر بیرون رفتن کامل نیروهای خارجی. این طرف بر حکومت تنها کارت بازی که مانده همین موجودیت زندانیان طالب در چنگ حکومت است. من فکر میکنم که اگر آمریکایی‌ها با موفقیت پروسه صلح افغانستان همچنان تاکید کنند که قبل از تصمیم خروج نیروهایشان داشتن، همون گونه باز هم تاکید کنند، من فکر میکنم فشار را باز هم بالای حکومت افغانستان وارد میکنند و دلایلش هم فراوان دارند. نربه های فشار هم از پیمان استراتژیکی که با افغانستان داره و متحدان آمریکا که در افغانستان به عنوان کمک کننده به افغانستان متحد شدن که کمک کنند. طرف دیگر شرایطی را از برایان نشست ژنو بود که کمک های مشروط جامعه جهانی به افغانستان، اینا را آمریکا بالای هر کدامش تصمیم آمریکا تاثیر گذار بوده میتونه. اینا فشارهایی هستن که بالای حکومت افغانستان وارد میشه، کما این که تمایل خود نسبت به پروسه صلح افغانستان قبل از این که تصمیم نیروهایش گرفت آمریکا کم بسازه، در اون صورت به فکر میکنم کارت بازی حکومت افغانستان درشت‌تر است. بالای طالبا در قد اینا پیروزمندانه‌تر میتونن عمل کنن. در غیر از اون طالبان دو تا کارت بازی دارن که هر کارت بازی که در میدان بتانه تاثیر مثبت بگذاره، من فکر میکنم که طالبان میتونن بر وضعیت حاکم شن.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده های عزیز، پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد. شما شنونده رادیو آشنا هستید و در ادامه گزارش ها گفته شده بود که قرار است مقررات شدید و ناگهانی سه روزه کووید 19 به روز دوشنبه در شهر پرت استرالیا به پایان برسد. این تعطیلی مقررات به روز جمعه بعد از آن دستور داده شد که مرد مسافری که از خارج کشور برمیگشت از یک هتل تحت قرنطینه مسافران فرار کرد. انجمن طبی استرالیا گفته است که مقامات جهت محافظت از مسافران بازگشته در تطبیق قرنطینه اجباری علیه عفونت ها به اندازه کافی تلاش نمی کنند و امکانات هتل ها برای مهار کردن گسترش این ویروس به طور درست مجهز و یا ساخته نشده است. خبرنگار صدا آمریکا فرمشتر از سیدنی گزارشی دارد که خود به توجه می رسانم. بعد از آن که استرالیای غربی در 24 ساعت گذشته هیچ مورد جدید ویروس کرونا را ثبت نکرد، گفته شده بود که مقررات شدید شهر پرت روز دوشنبه خاتمه خواهد یافت. شرکت‌ها و مکاتب اجازه خواهند داشت تا دوباره بازگردند و بعضی محدودیت‌ها تا 4 روز آینده باقی خواهد ماند. ماسک‌ها اجباری خواهد بود و گردهمایی‌ها به 20 نفر محدود خواهد شد. مقررات شدید روز جمعه بعد از گسترش این ویروس در راهروهای یک هتل تحت قرنطینه در پایتخت ایالتی استرالیای غربی اعمال گردید. یک مرد 54 ساله که در مجاورت یک زوج مبتلا به ویروس کرونا که از هند بازگشته بودن اقامت داشت و این ویروس مبتلا گردید. مقامات گفتند که این مسافر بعد از آزمایش منفی این ویروس و پس از سپری کردن یک دوره 2 هفته‌ای قرنطینه اجازه خروج از هتل را کسب کرد، اما چند روز بعد نتیجه مثبت را نشان داد. استرالیا بیش از 1 سال است که ورود مسافران خارجی را برای جلوگیری از گسترش ویروس کووید 19 ممنوع کرده است، اما شهروندان دائمی اجازه برگشت دارند، جایی که با قرنطینه اجباری مواجه خواهند بود. استرالیا در حال حاضر ورود از هند را به خاطر بدتر شدن ویروس در آنجا محدود کرده است. انجمن دکتران و محصلین طبی آن کشور و انجمن طبی استرالیا یا AMA به این باورند که هتل‌ها برای مهار گسترش این ویروس به صورت درست مجهز و یا ساخته نشده‌اند. دکتر عمر خورشید رئیس انجمن طبی استرالیا از حکومت فدرال و ایالتی آن کشور می خواهد تا تأسیسات معیاری را اعمار نمایند.
من شک دارم که همه فکر کردن برنامه واکسین به معنای واقعی پایان ضرورت به قرنطینه خواهد بود، اما همانطور که ما شاهد تغییرات بیشتر و بیشتری در ساختار ویروس و گسترش عظیم آن هستیم، طور مثال آنچه در هند رخ می دهد واقعیت این است که ما حتی یک بار که مردم ما واکسین شوند برای مدت به قرنطینه نیاز خواهیم داشت. بنابراین چیزی که ما می خواهیم ببینیم کابینه ملی ماست که کنون بار دیگر هفته دو بار تشکیل جلسه می دهد، گرد هم می آیند و بر مسیر به سوی امکانات اختصاصی برای قرنطینه که می تواند چه در برابر این بیماری و چه در برابر بیماری های همگیر آینده مورد استفاده قرار گیرد کار می کنند.
استرالیا توانسته است از بدترین بیماری همگیر جهانی جلوگیری کند. به گفته مقامات صحی، کمتر از 30,000 مورد کووید 19 در آن کشور تشخیص داده شده و بیش از 900 مورد مرگ و میر ثبت گردیده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. فضل احمد معنوی وزیر عدلی افغانستان در مصاحبه با یلدا بکتاش در مورد مختلف مسائل عدلی بعد از خروج عساکر بین المللی از افغانستان و سهمگیری احتمالی طالبان در قدرت از جمله عدالت اجتماعی و حقوق عدلی زنان افغانستان صحبت نموده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم.
دوامداران چه که از جانب جمهوری اسلامی افغانستان مطرح می شد اصطلاح صلح عادلانه است. صلح پایدار و صلح عادلانه. طبیعی است که صلح اولویت مردم افغانستان است، اما عدالت نمیتونه قربانی صلح و یا قربانی هر پروسه دیگه شود. عدالت یک اصل است، در هر حالت باید او رعایت شود. اما عدالت انتقالی آیا ممکن است که بعد از آمدن صلح در عمل پیاده شود؟ شما در گذشته هم در جریان هستی که بحث عدالت انتقالی که ما باعث داغ روز بودن، اما تا امروز که قریب به 2 دهه از این بحث می گذره هنوز در جامعه پیاده نشده. اما این که بعد از صلح های واقعا چون این چیزی ممکن است یا خیر، چیزی است که باید زمان پاسخ بده. اما در هر حالتش ما از داعیه عدالت حمایت می کنیم و عدالت یک اصل است که در هر حالتش باید به او پابند باقی بماند.
شما به این موضوع اشاره کردین که در گذشته هم تلاش های صورت گرفته برای اینکه تامین شود عدالت انتقالی در افغانستان. چی عوامل باعث شد که طی دو دهه گذشته این اصل مهم که شما از او یاد کردین در افغانستان عملی نشه و چی موانع بر سر راهش وجود خواهد داشت در آینده؟
بعد از تحول جدیدی که در افغانستان ایجاد شد، باور به این بود که دیگه جنگ ها فروکش میکنه و ما میریم به طرف تأمین امنیت و رسیدن به ارزش‌های دموکراتیک در جامعه و حکومت مبتنی بر قانون می‌داشته باشیم. اما متاسفانه دوباره جنگ در کشور شعله‌ور شد و ناامنی بیشتر شد. طبیعی است که در حالت دوام جنگ تطبیق عدالت انتقالی و دنبال کردن این بحث فکر می‌کنم دشوار است و می دلیل تا امروز جامعه عمل نپوشیده و ما این که اشاره کردم بعد از صلح ببینیم زمان جواب بده ما در چه وضعیتی قرار می‌داشته باشیم و می دلیل بوده که ما نسبت به گذشته تجربه داریم.
بله خب وقتی که صحبت از عدالت انتقالی میشه بس حقوق قربانیان هم مطرح میشه و نهادهای حقوق بشر چه در افغانستان چه در سراسر جهان نگران این موضوع هستن که حقوق قربانیان ممکن و نوع در مصلحت اندیشی ها برای صلح پایمال شود. خب یکی از نگرانی ها همی است که چندین هزار زندانیان طالب آزاد شدن و طالبان باز هم تاکید دارن که میخواین متباقی زندانیانشون از زندان های افغانستان آزاد شود. فکر میکنین که در این پروسه که زندانیان طالب از زندان رها شدن آیا حق قربانیان جنگ پایمال نشد و در آینده چی مشوره شما میخواین که در این باره به ریاست جمهوری افغانستان بتین درباره متباقی زندانیان طالبان؟
تبعیض باید ما دو حق ایجا تفکیک بکنیم، یک حق جامعه یا حق عامه یا به اصطلاحی که ما با کار میبریم حق الله و دیگری هم حق العبد است. بحث حق عمومی که صلاحیتش از آن دولت است یا مشخصا از آن رئیس جمهور است، میدانم مطابق به قانون اساسی افغانستان مورد عفو قرار بگیره، تعدیل در صورت بگیره، کسایی که محکوم به حکم قطعی محاکم شده باشن. اما آنچه مربوط به حق مردم است، حق اشخاص است یا حق افراد است، هیچ کسی بالای زور نمیتونه که معامله بکنه و هیچ کس حق عفو و بخشش زور نداره. باور من این است که هرگاه اگر توافقاتی هم صورت بگیره، تبعیض در آنچه که در محوطه صلاحیت دولت هاست میتونه که تصمیم گرفته شود. اما آنچه مربوط به حق اشخاص است، هر وقتی حق محفوظ است و هیچ کسی هم نمیتونه او را نادیده بگیره.
طالبان مکررن تاکید کردن روی از این که خواستار یک نظام اسلامی در افغانستان هستند و خواستار تغییرات در قانون اساسی افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی یکی از مواردی است که همیشه در مثالهای خود از او نام بردن و استفاده کردن. اگر توافق صلح صورت بگیره با طالبان و در یک چنین سناریو طالبان قرار باشه که بخشی از ساختار سیاسی افغانستان را تشکیل بدن، آیا نهاد شما یا آمادگی را داره که با طالبان سر یک میز بشینه و تغییراتی را که طالبان مایل هستند در قوانین مربوط به وزارت عدلیه قرار بدن؟
دولت افغانستان یک جمهوری اسلامی افغانستان است. در این که دولت حکومت اسلامی است در این شک وجود نداره، اتفاق جهانی وجود داره. این که طالبا هر تعبیر ذهنی میکنن برای خودشان است، اما این را هم میفهمن که واقعا یک نظام اسلامی است. شاید کمی و کاسی های وجود داشته باشه، اما اعتقاداً یک دولت اسلامی است و قوانین ما قوانین اسلامی است. قانون اساسی ما به صراحت میگه که هیچ قانونی در مغایرت با احکام و معتقدات دین اسلام نمیتونه نافذ باشه. باور ما اینست که قوانین فرعی ما قوانین اسلامی است. با آن هم اگر طالبان مشخصا مواردی را به او انگشت میگذارن و باورشان نیست که غیر اسلامی است، قابل بحث است، میشه امراشان بحث صورت بگیره. علمای متبحر و جید در جانب حکومت اسلامی افغانستان وجود داره و آماده است که با جانب طالبا سری هر موضوعی خواسته باشن بحث بکنن، این بحث انجام بدن. هرگاه طالبا بتوانن به استدلال منطقی، فقهی و شرعی ثابت بسازن کدام موردی که به باور ازوا غیر اسلامی یا موافق و دساتیر اسلامی نباشن، میشه مورد بحث و تغییر قرار.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا هفت شام به وقت کابل ادامه دارد. من نسرین محمد، روز بخیر.